بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تشهد در نماز از جایگاه خاصی برخورداره. تشهد از واجبات نمازه، از برنامه های اصلی و حقیقی نمازه. اهل حقیقت اعتقادشون اینه که در شروع نماز انسان در حریم با عظمت ربوبیت مشغول پرواز میشه در تشهد به اوج این پرواز میرسه. علتش هم اینه که در پایان تشهد مشرف به ملاقات معنوی با رسول خدا و همه عباد شایسته حق میشه. لذا سخنش با پیغمبر و با عباد صالح حق سخن خطابی و حضوریه. السلام علی النبی نمیگه، السلام علیک ایها النبی میگه. اگر ترکیب جمله سلام علیه بود یعنی نماز گذار، تو در مقامی هستی، رسول خدا هم در مقام دیگر و مقام تو از مقام پیغمبر غایبه و تو در محضر نیستی. به این خاطر باید بگی السلام علیه. اما ترکیب این مسئله ترکیب خطابی و رو در رو حضوریه. السلام علیک یعنی در این محضر حاضرم با وجود مبارک رسول خدا در عالم معنا، فاصله ندارم. حضور دارم که میگم علیک، اگر غایب بود میگفتم علیه، اینجا اوج نمازه، اوج وصاله، اوج طی شدن جاده است، اوج حضوره، اوج درجات و مقامات. متن تشهد 5 حقیقت رو نشون میده، القا میکنه، بیان میکنه، در صورتی که خواننده تشهد با عمق تشهد ارتباط پیدا بکنه، وارد حوزه تشهد بشه، دلش رو با تشهد یک دله کنه، جانش رو با تشهد یکی کنه، با نگاه عقل، با نگاه دل به حقایق تشهد بنگره، یک بخش تشهد بیان توحید خالصه، که شعار همه انبیاء خدا بوده و درس اول و درس وسط و درس آخر پیغمبران بوده. تعدادی از انبیا قرآن میگه در این مسیر به شهادت رسیدن، پای همین مسئله قربانی شدن. امام صادق میفرماید قبل از شما به خاطر همین حقیقت یه عده‌ای رو زنده زنده اره کرد، قرآن مجید یک سوره کامل در این زمینه داره که یه مش مرد و زن و پیر و جوان رو به خاطر همین توحید خالص زنده زنده تو آتیش کباب کردن و زغال کردن. در همون سوره میگه همه جرمشون این بود، و ما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید، سوزوندنشون که چرا با بت رابطه نداریم، چرا در مقابل بت کرنش نداریم، چرا بت رو نمی پرستید، چرا فرهنگ بت رو نمی پذیرید. چرا در برابر بت زنده‌ای مثل زونواس سجده نمی کنید، به بت‌های بی جان بت‌خانه تعظیم نمی کنید، چرا قوانین مکتب بت پرستی رو نمی پذیرید. گفتن قبول نداریم بتو، نه زنده شو نه مرده شو، قبول نداریم فرهنگ بت پرستی رو، ما با اونی که پیوند داریم جان چه باشد که نثار قدم دوست کند. این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. این بخش اول تشهد. بت زدائی، دل را از بتخانه بودن پاک کردن، پیوند را از بت‌ها قیچی کردن، حاکمیت قوانین مکتب بت و بت پرستی را ریشه‌کن کردن، خود رو به جایی رسوندن در مسئله توحید که همه وجودم به راستی و درستی بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. برای هیچ بتی ارزش قائل نشدن، گرچه با متولیان بت انسان درگیر بشه و جانشو هزینه کنه، میارزه که آدم جان رو به جان آفرین بفروشه، او با قیمت سنگینی میخره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. مشکل بیشتر کشورهای جهان و مشکل 99% کشورهای اسلامی ناشی از دولت‌هاشونه که بت پرستن، حاکمیت بت رو قبول کردن، فرهنگ بتان رو قبول کردن. یقیناً مدینه و مکه الان دست بت پرستانه. برای اینکه از هر کجا نماینده پیش دولت عربستان میره فقط میگه امریکا، هرچی او بگه، ما نمیتونیم بگیم هرچی ما میگیم. تمام آخونده وابسته به اون دولت بت پرستن، رئیس آخونده عربستان فتوا داد حتی دعا کردن به حزب الله حرامه چون به امریکا لطمه میخوره اگه حزب الله بمونه. آخوند پول حرام خورده میگه اگه حزب الله از جا برداشته بشه به اسرائیل لطمه میخوره. بت باید بمانه، خدا نباید باشه. این بت و بت پرستی. خلیج هم بت پرستان، مصر هم از مصادیق بت پرستی کامله. دولت مصر بی قید و شرط، دولت اردن بی قید و شرط آغوشش برای اسرائیل بازه. دیدی تو تلویزیون سران اسرائیل رو بغل میگیرن، میبوسن، قربون صدقه شون میرن، میگن حیات ما وابسته به این بت هاست، بودن ما وابسته به این بت هاست. و همینا جلوی انبیا ایستادن، اینا انبیا رو کشتن. البته اینا رو در رو انبیا رو نکشتن، اینا از همونایی هن که ولعن الله امتن سمعت بذالک فرزیت بی. جابر وقتی کنار قبر ابی عبدالله نشست زار زار گریه کرد. تو اوج گریهش گفت یا ابا عبدالله، خوشحالم که قیامت با شمام. عطیه کوفی آدم دانشمندی بود، نوشتن تفسیر قرآن داره. به جابر برگشت گفت چی داری میگی؟ من قیامت با شما میانیش؟ این 72 نفر اینجا 3 شبانه روز تشنه بودن، 8 شبانه روز محاصره بودن، دستشون رو قطع کردن، پاشون رو قطع کردن، بچه 6 ماهشون رو تیر زدن، سر همشون رو بریدن. تو کجا بودی؟ قیامت با شما یعنی چی؟ چرا جابر کربلا نیومد؟ جابر چشم نداشت به جنگ، خیلی هم پیر بود، قدرت داد. جابر گفت عطیه تون نرو، زود قضاوت نکن. من پهلو به پهلوی رسول خدا نشسته بودم، بین من و پیغمبر هیچ فاصله‌ای نبود. رسول خدا فرمود الرازی به فعل قوم کداخل فیهم، من به جهاد ابی عبدالله راضیم، به درگیری حسین با بت پرستان زمان که یزید رو می پرستیدن راضیم. پرستیدن یعنی چی؟ یعنی فرمان بت رو قبول کردن و به اجرا گذاشتن. مشکل صدام بت پرستی بود، هیچی دیگه نبود. مشکل این گناهکاران حرفه‌ای ایران ما بت پرستی، یا بت زنده یا بت هوای نفس. به زنان و دختران میگه خودنمایی کنید، خودآرایی کنید، خودتونو به همه نشون بدین، موتونو نشون بدین، زیباییتونو نشون بدین، اصلا بی آرایش نرین بیرون که کسی ببینتتون محل نذاره. یه جوری برین بیرون که شهوات حیوانی هر بینندهی رو در جا تحریک کنید و فکرشو به گناه نجس کنید. اینا بت‌پرست. رباخور بت‌پرست. بت رباخور قرآن مجید میگه شیطان کما یتخبطه الشیطان من المس. حلال خور خدا پرسته. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. متابعت نکنید از شیطان. اهل ایمان متابعت نمی کنن، موحدن. این بخش اول تشهد توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله گفتن. لا اله الا الله رو به کاسگو هم میشه یاد داد، تو قفس روز 10 دفعه بگی. موحده؟ یعنی یه توحیدی هم شأن موحدین عالم داره گوینده لا اله الا الله تو قفس. گاهی بعضی هم مشروب خورا هم مستی که در میان، حالا رفیقش یا زن و بچهش میگن خیلی خورده بودی، خیلی بد مستی کردی، خیلی عربده کشیدی. میگه عجب، لا اله الا الله. این موحده، این لا اله الا الله توحیده، این لا اله الا الله لام با الف و هی دو چشم، این توحید نیست. من وقتی میگم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تو خود اول تشهد میگم اشهد ان لا اله، شهادت میدم. من یعنی چی؟ یعنی خونم، گوشتم، پوستم، فکرم، عملم، اخلاقم. من یعنی این مجموعه. من که به معنی بدن نیست، من یعنی معرفتم. وقتی تو دادگاه قاضی به شاهد میگه شما شهادت میدین ملک مال ایشونه، نمیگه بدنم شهادت میده که، میگه وجود من یعنی من بودم صاحب اون ملک با معامله صحیح شرعی، با گرفتن پول این ملک رو به نام این آقا کرده. مدعی ملک دروغ داره میگه، که میگه ملک من، اشهدو یعنی من، من یعنی چی؟ یعنی این ترکیب ظاهر و باطن. لذا در کتاب با عظمت وسائل الشیعه حضرت میفرماید نماز درست بخونه، که سلام نماز رو دادی پروردگار بر نگرده بگه کذب تا کلشو دروغ گفتی. دروغ گفتی، تو گفتی الرحمن الرحیم، که خودت آدم بی رحم زمخت تلخی هستی. کدوم رحمان الرحیم؟ تو گفتی وجود من شهادت میده که لا اله، تمام معبودهای غیر خدا باطله. واقعا تو زندگی تو شیطان کارگردونی نداره؟ هوای نفس کارگردونی نداره؟ یعنی معبود باطلی با تو بازی نمی کنه؟ الا الله. تازه بعد لا اله الا الله میگه وحده، تأکید میکنه باز خوننده تشهد که ای عالمیان، ای ملائکه، ای ذرات هستی، من معبودم یگانه است، فقط خداست، لا شریک الله، هیچی هم در هیچی با او شریک نیست، نه کسی خالقه، نه کسی رازقه، نه کسی ارحم و راحمینه، نه کسی مالک یوم الدینه، هیچی. در کنار او همه هیچکارن، همه مملوکن، همه کار اوست. این بخش اول تشهد. بخش دوم عبودیت مطرحه. بلا فاصله بعد توحید خالص، توحید ناب، بندگی مطرحه. ولی بندگی کدام بنده؟ کدام بنده؟ اون عبادتی که خودش رو به پروردگار میرسونه و پروردگار میپذیره چون عبادت هم صحیح انجام گرفته هم خالص، یعنی برای وحده لا شریک الله عبادت انجام گرفته. عبدش یه پارچه خدایی، نه اینکه روزا بره پلوی معاویه رو بخوره، شبا بیاد به علی اقتدا بکنه، 14-15 ساعت بره خودشو نجس کنه و باطن و نجاست مال، شبم بیاد با بی‌حوصلگی و کسالت و علی اقتدا کنه بگه با معاویه نمیشه نماز، اما پول معاویه رو میشه خورد، پول معاویه رو میشه گرفت، این جور پولو و این جور پولو علی به کسی نمیده، به داداشش هم پولو و پول نمیده. علی مانند جهان پرداخت کننده است، ولی به جا. بارون میاد، باغا سبز میشه و گندما در میاد، هیچ وقت بارون از بالا مثل ناودونا نمیدازه که شهر رو ورداره بره. علی میپردازه ولی بارانوار، بهاروار. علی کار طوفانی نمی کنه. معاویه به حلال و حرام ارزش قائل نیست. امرها هر چی پول میخواد میده، بدکاران هر چی پول میخوان میدن، اما علی نه، به داداشش هم پول و پلو نمیده مگر مطابق عدالت و قرآن. داداشش هم میاد ناله هم میکنه، عاطفه علی رو هم با گردن کجش و نالش میخواد تحریک کنه. علی بهش میگه داداش چی میخوای؟ میگه من آدم کار افتاده ایم، کورم هستم، نمیتونی به من بگی برو مغازه باکن، برو کارخونه کار کن، من مستحق شرعیم، از بیت المال داری پول به من میدی، کممه، اضافه کن. گفت باشه داداش، پیش و میره یه قطعه آهن و ور میداره تو آتیش سرخ میکنه میاره، عقیل نمیبینه، آهن گداخته شده رو نزدیک بدن عقیل میبره، عقیل یه مرتبه حس میکنه میخواد بسوزه، میکشه کنار. علی بهش میگه داداش چرا کنار کشیدی؟ علی به عمرش عصبانی نشد، علی اهل توحیده. پیغمبر میفرماد عصبانیت در درون شما شعله ای از آتش فردای جهنمه، نذارین این آتش شعله بر بشه. خیلی نرم گفت داداش چرا کنار کشیدی؟ گوه انگار یه چیز داغی نزدیک من اومد، فرمود منو بردم آهن گداخته شده، گو میخواستی بزنی به بدن من؟ فرمود و بردم نزدیک در رفتی. که چرا در رفتی؟ میموندی؟ من آهنو میذاشتم به بدن، پوست و گوشت تو میسوزون میرفت تو. گو علی جان این کار درسته که آهن گداخته شده رو بیاری منو بسوزونی؟ فرمود من میخوام آهنو بزنم به دست، دو روز زخم میشه بعدم مرهم میمالی خوب میشه، تو با این تقاضایی که از من داری میخوای منو بکشی به جهنم برای عبد بسوزونی منو، درست داداش؟ خانم میخوای بمونی پیش من داداش بمون، نمیخوایم پشت برو، من پول نمیدم، همینی که دارم بهت میدم داره خرجتو به قناعت اداره میکنه، میخوای چیکار؟ به ابو سعید ابوالخیر شاگردش گفت من چند دقیقه دیر اومدم، یه پولدار نیشابور مرده بود، تشییع جنازش بود، رابندون بود. ابو سعید گفت پولدار کیه؟ گفت مثلا فلان کس. گفت چقدر پول داشت؟ گفت 70,000 درهم. گفت پولو باش دفن کردن؟ گفت نه. گفت بچه رو میگی پولدار مرده، این که فقیر بدبخت دست خالی رفته تو گور، پولدار چی؟ اگه پولو مال خودش میدونست که با خودش میبرد، بگو یه دیوانه مرده، یه بیشعور که پول با عرق جبین در رو برده ولی خودش مالک پول نبوده. یه عمری به گدایی و نداری، پول یه طرف بوده اینم یه طرف، بعد پولا اون طرف مونده، خودشو با یه کفن کردنش لای خاک. چرا میگی پولدار مرده؟ بخش دوم تشهد بخش عبودیته، اما چه عبودیتی؟ عبودیتی که نقطه آزادسازی انسان از انواع اسارت هاست و در تشهد با یه دو چشم عبدهو پروردگار عالم بندگی بنده ترین بندگانشو به ما القا میکنه که اگه میخوایی بنده واقعی در فضای توحید باشی، این نمونه بندگی، این نمونه بندگی. بندگی کن که زندگی یابی، زندگی خود ز بندگی یابی. دل به محبوب ده که زنده شوی، شه شوی شه اگر تو بنده شوی. اما بخش سوم تشهد به عظیمترین مسئله که عامل ظهور خیر دنیا و آخرت تمام انسان هاست، نبوت و رسالت و وجود معلم الهی اشاره کرده و رسوله. فقط اسم آخرین نفر رو برد، اسم اکمل رو، اسم اتم رو، اسم اجمع رو، اسم کسی که اون چه کل خوبان عالم از فرشته و جن و انس و موجودات زی عقل دارن او به تنهایی داره، دارای مقام جمع الجمعیه، مقام جمع الجمعی. کسی که امتیازاتی خدا بهش داده که قبل از او به احدی نداد و بعد از او هم بنا نداره به احدی بده. امتیازات خاص، ویژه، یه گوشش رو فقط من از امیرالمؤمنین براتون نقل کنم. تو خطبه اول نهج البلاغه حضرت مولا الموحدین میگه مأخوذن من النبیین میثاقه خدا، برای اینکه نمره پرونده انبیا رو کامل کنه از تک تک پیغمبران برای اقرار به نبوت او پیمان گرفت. اما بخش چهارم تشهد، دعای صحیح مطرح. ما اینا دعای غلط هم داریم، فراوون. دعای صحیح البته در تشهد کلی مطلب مطرحه، یه متن دعایی رو مطرح میکنه، اون وقت یه تحلیلگر باید این متن رو تحلیل بکنه و شرایط دعای واقعی رو به دست بیاره که اگر اون دعای واقعی صورت بگیره استجابتش 100%. و بخش پنجم تشهد مسئله امنیت همه جانبه مطرح. امنیت، چون به حقیقت بخش پنجم که با کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات نگاه میکنیم ببینیم مسئله امنیت مطرح. نمیدونم کل نمازگزاران شیعه تشهد و به همین معنایی که من گفتم میخونن، ما تشهد و به این معنا میخونیم، نمیدونم. نمازایی که میخونیم اصلا این نمازا در چه حالیه، در چه موقعیتیه؟ نماز عالمانه است، جاهلانه است، عارفانه است، عاشقانه است؟ میفهمم چی میخونم؟ یک، میفهمم برای کی دارم میخونم؟ دو، میفهمم این کاری که انجام دادم قبول میکنن؟ سه، میفهمم کاری که دارم میکنم مطابق لیاقت و شایستگی اوست یا دارم کله ملق میزنم؟ چه میکنم؟ خدای نکرده نمازم نمازی نباشه که فخرالدین عراقی میگه به طواف کعبه رفتم. تو نماز دادم به طواف خودش میره، به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ واقعا حمد حمد بود، سوره سوره بود، رکوع رکوع بود، سجده سجده بود، تشهد تشهد بود. اینا رو از خودمون بپرسید، از خودمون. حرفم تمام. از اول کربلا براتون شروع کنم، به تدریج ده شب و قطعه قطعه بگم، از اول شروع میکنم. زینب کبرا با قدم‌های آهسته داره به طرف میدان میره، عجله نمی‌کنه، نمی‌دوه، خودش با دو گوش خودش کرارن از پیغمبر شنید هر کی یه قدم به زیارت حسین من بره خدا ثواب 90 حج و عمره قبول شده در پروندش ثبت میکنه. حالا 10 قدم بشه 20 قدم، بشه 30 قدم. ائمه ما هر کدوم میومدن کربلا خیلی مونده به قبر پیاده میشدن، غسل میکردن با قدم آهسته، فقط ذکر میگفتن و اشک میریختن. اومد دیدش که دشمن حسینش رو دفن کرد و دید باید نبش قبر بکنه، چون این قبر با همه قبرها فرق میکنه، این قبر از خاک و خشت و لحد و سنگ ساخته نشده، کل مساله این قبر شمشیر شکسته و نیزه شکسته و چوب و سنگ و من نمیدونم برای کشتن یه نفر چرا اینقدر هزینه کردین. شما یه خود صبر میکردین همون تیر سه شعبه‌ای که به قلبش زدین او رو از پا در میوبرد، چرا دست دسته به او حمله کردی؟ امام باقر خودشون بودن دیدن که دایره وار دور بدن رو گرفتن، تمام راه ها رو به روی ابی عبدالله بستن و دایره وار به او حمله کردن، شمشیرها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد، دست بود زیر بغل اون بدن قطعه قطعه. اول کاری که کرد خم شد، لباش روی گلوی بریده گذار، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واغفر لموتانا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امورنا خیرا، اید وانصر امام زماننا. Oh.